رساله اول پولس به قرنتیان فصل 2 آیه 9، بلکه چنان که مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی خطور نکرده، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. پولس رسول در آیات قبل شیوه بشارت خودش رو و موعظه خودش رو بیان کرد و کلام او به ما میگه که هرگز کار روح القدس رو کنار نگذاریم. و اکنون رسول راستین خداوند در مورد مکاشفه راستین صحبت میکنه. در جلسات قبل به آیات فصل 2 نگاه کردیم. حالا قبل از اینکه به آیه 9 برسیم، کمی به اون آیات نظر خواهیم کرد. نکته اولی که در نظر میگیریم تاریکی یا روشنایی هست. این آیه رو که نوشته شده بلکه چنان که مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندیده، در دو سطح معنا می‌کنیم. معنای اول اینه که این آیه 9 اشاره داره به آیه 8، یعنی نور انجیل دقیقاً به چه شکله و اینکه رستگاری به چه شکل خواهد بود، مسیح چه کاری انجام خواهد داد، فدیه مسیح به جای ایماندارانش و غیره، آمدن پسر خدای زنده به این جهان. این مطالب هرچند که در عهد قدیم نبوت شده و آشکار شده، اما به روشنی که در عهد جدید هست مکتوب نیست. کسانی که در عهد قدیم بودن، ایمانداران عهد قدیم، باید به رحمت خداوند اعتماد می داشتن و همه نمونه ها و تصاویر و قربانی های عهد قدیم رو داشتن و به اونها تعلیم می داد که قربانی باید باشه، کاری باید صورت بگیره، بهایی باید پرداخته بشه، خونی باید ریخته بشه تا گناهان بخشوده بشن. اما اونها صرفا باید به رحمت خداوند اعتماد میکردن که در این رسوم و تشریفات وجود داشت و جزئیاتش رو نمیدیدن. و در اینجا پولس به این موضوع اشاره داره و میگه در عهد قدیم، هرچند که اشاره هایی هست، عنوان مثال فصل 53 اشعیا نبی، علی‌رغم چنین اشاراتی ایمانداران قدیم نمیتونستن ببینن دقیقاً این کار به چه شکل صورت میگیره. حالا آیه 9 به این اشاره داره. با آیه 8 دقت کنید که هیچ یک از رؤسای این عالم آن را ندانست. منظور پولس از رؤسای این عالم فریسیان و کاتبان و علمای یهود است. همچنین سربازان رومی و امپراتوری روم، یعنی نمایندشون پیلات، که اینا نمیدونستن. نمیدونستن کاری که مسیح انجام میده برای چه است. زیرا اگر می دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی گرداندند. اگر واقعا می دانستند که او خدای زنده است که به این جهان اومده، پسر یگانه مولود پدر آسمانی، حتی اگر این مسائل اعتقادی نداشتند می ترسیدند و او را مصلوب نمی کردند. یک ذره تحمل می کردند و در دلشون ترس می بود، حتی اگر او رو ترد میکردن و به این راحتی این کار رو انجام نمیدادن. حتی اگر ذره‌ای میدونستن که چه اتفاقی روی میده، که خدای زنده در برابر اونهاست و این بزرگترین واقعه تاریخی هست، این کار رو انجام نمیدادن. آیه 9 ادامه آیه 8 است و دلیلش به اینه که چرا نمیدونستن، بلکه چنان که مکتوب است، دیدگان آدمی نسبت به مسائل معنوی کوره. اولا چون نمیخواد به خداوند اعتماد کنه و غرورش زیاده. بنی آدم هرگز حتی تصور هم نمیکنه که روز خداوند به این جهان بیاد و بمیره بر روی صلیب تا گناهان از میان برداشته بشه. هیچ بشری چون این فکری نمیکنه. حتی اگر راجع به خدا فکر کنن، فکر میکنن خب من باید بتونم یه کاری انجام بدم تا به حضورش برسم. اون من رو رد نمی کنه چون آدمی مغروره و ادیانی رو جعل می کنه که بر اساس اعمال و ثوابه و خیال می کنن رستگاری می تونن به دست بیارن و به ذهن بنی آدم که تحت محکومیت خداست هرگز نمی رسه که هیچ کاری نمی شه انجام داد و رستگاری هدیه خداونده و پسر خدا باید به جهان بیاد و جای ما رو بگیره و رنج ببره به جای ما. چیزهایی که چشمی ندیده، درک نکرده، به این علته که مسیح رو مصلوب کردن، به این علته که نمیدونستن چه اتفاقی داره روی میده. پس این آیات در وهله اول در زمینه این آیات توضیح میده که به چه علت جهان و حتی یهودیان قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح در تاریکی بودند و اگر به رحمت خداوند اعتماد می‌کردند برای رستگاری، حتی نمی‌دونستند دقیقاً رستگاری به چه شکل روی خواهد، چیزها را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده، هیچ کس موعظه‌اش نمی‌کرد، بشارتش نمی‌داد، حتی پیامبران از مردم می‌خواستن که توبه کنند. عنوان مثال وقتی که اشعیا نبوت می‌کنه و در فصل 53 اون رو مکتوب داشته، یعنی خادمی که رنج می‌بره برای گناهان، به وقتی که اشعیا به اون آیات نظر می‌کرد نمی‌دونست دقیقاً معنای اون چه هست. ما می‌دونیم اینا اشاره به چه داره، به مرگ مسیح و رنج‌های مسیح، و می‌بینیم این بسیار روشن هست، اما برای اونها چنین نبود. اونها نمی‌تونستن ببینن، ایمانداران عهد قدیم نمی‌دونستن که رستگاری به چه شکل به کمال خواهد رسید توسط خدای زنده که مصلوب بشه برای گناهکاران. این رو نشنیده بودن و به خاطر انسانی خطور نکرده، حتی امیدش رو هم نداشتن، حتی مشتاقش نبودن، در دلشون و در اندیشهشون نبود، راجبش حتی یک لحظه هم فکر نمی کردن که خدای زنده و حقیقی وارد این جهان بشه و خودش رو فروتن بسازه در شخص عیسی مسیح و جای ما رو بگیره و وارد این جهان بشه و رنج بکشه و بمیره. به خاطر انسانی خطور نکرده، یعنی آنچه خدای زنده و حقیقی برای دوستداران خود مهیا کرده است. این در مورد انجیل در وهله اول، مسائلی که مربوط به انجیل و رستگاری و کاری که خدای زنده و حقیقی انجام داده برای دوستداران خود، چه ایمانداران عهد قدیم که نمیدونستن دقیقاً به چه شکل روی میده، همچنین ایمانداران عهد جدید که خداوند عیسی مسیح رو دوست دارن، این مطالب رو به روشنی میبینن که خداوند چه کاری رو انجام داده، یعنی آنچه خدا مهیا کرده است. خداوند این کار رو به تدریج انجام داده، خداوند چیزی رو مهیا کرده. واژه‌ای که ترجمه شده مهیا کرده است در زبان یونانی اشاره داره به یک کاری که به تدریج صورت میگیره، نه یک باره. خداوند کارهایی است که با یک کلام انجام میده و بلافاصله انجام میشه، اما مهیا ساختن انجیل کاری بود که در طول زمان و به تدریج صورت میگرفت. آمدن خداوند ما عیسی مسیح و تجسم او و بشارات انجیل قرنها طول کشید. قرنها پیامبران راستین راجبش نبوت کردن، قوم خداوند آماده شدند توسط اون قربانی ها و رسومی که در دین یهود بود تا اونا رو آماده بسازه و آمدن مسیح را آماده سازه، و همچنین جهان باید آماده می شد و در شرایطی قرار می گرفت که نظم بیشتری درش باشه، چنان که این گونه بود حتی در زمان امپراتوری روم، نظمی در جهان قرار گرفت که قبلا نبود. تجارت امکانش وجود داشت و حرکت مردم، قبل از اون در تاریخ چنین چیزی ممکن نبود، نظم بود و آشوب بود، اما جهان باید آماده می شد تا پسر خدا وارد جهان بشه و نور انجیل بتونه در سر تا سر جهان پخش بشه، و اون جاده های رومی ساخته شد و پیام انجیل به سرعت حرکت کنه و به نقاط مختلف جهان برسه و مسیحیت در سر تا سر جهان پخش بشه. چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی خطور نکرده، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است، یا کسانی که این محبت در دلشون قرار میگیره، و جهان باید آماده میشد برای مسیح و معجزاتش و کارهاش و هر آنچه که به این جهان آورد، و بعد مصلوب شدنش و رنجهاش، مرگش، رستاخیزش و صعودش. جهان باید آماده میشد برای این مطالب و باید ثابت میشد به بنی آدم که انسانها هرگز نمیتونن بدون یک نجات دهنده خداوند رو خوشنود سازن. پس قرنها در جهان ادیان متفاوتی بود و بعد خداوند یک قوم رو برگزید که اکثر یهودیان ایمانداران راستی نبودن، و خداوند میگفت نگاه کنید، هر چند که من از بین همه انسان ها یک قوم خاص رو برگزیدم و بر اونا برکات خاصی رو دادم و به اونها مکاشفه رو دادم و معلمین رو و پرستش رو و پیامبران راستین رو و من در تاریخ اونها دخالت کردم و به اونها معجزات عظیمی رو نشون دادم و نجاتشون دادم بارها و بارها و هرچی که برای اونها انجام بدم در نهایت علیه من طغیان میکنن. همچنان برای خودشون پادشاهانی رو انتخاب میکنن که بت پرستن و همه از اونها دنبال میکنن و اطاعت میکنن. پس باید قرنها به مردم و به جهانیان نشون داده میشد از طریق اون قوم خاصی که خداوند برگزید و این برکات رو به اونها داد، یعنی اون کلیسای عهد قدیم که هیچ چیزی نمیتونه جان آدمی رو نجات بده مگر نجات دهنده ای که برای گناه اونها فدیه کنه و روح او دل اونها رو کاملا عوض کنه و این تنها راه خواهد بود. همه اینها آماده سازی جهان هست برای تجسم خداوند با آمدن مسیح به جهان، چیزهایی که خدا برای دوستان خود مهیا کرده است. اما خداوند اونها رو بر ما آشکار ساخته است. آیه 10 چنین میگه، بخش اول معنای آیه 9 اشاره داره به حقایق انجیل و شیوه رستگاری بنی آدم، زیرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز کاوش میکند. پس این معنای اولیه آیه 9 است. اما همچنان که آیه 9 راجع به برکاتی صحبت میکنه که در زمان انجیل خواهد آمد، به علاوه به آینده نیز اشاره داره، اشاره داره به برکاتی که برای ایمانداران خواهد بود در بهشت. پس این هر دو معنا رو داره. به معنای اولش نگاه کردیم، دیدیم که ایمانداران عهد قدیم دقیقا نمیدونستن برکاتی که خواهد آمد چه خواهد بود در زمان انجیل، و ما ایمانداران که در عهد جدید هستیم و همچنین ایمانداران عهد قدیم نمیدونیم چه برکاتی برامون آینده شده در جهان بعدی. و آیه 10 این رو میگه، اما خدا آنها را به روح خود بر ما آشکار ساخته، زیرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز کاوش میکند. عمیق‌ترین مطالب رو که مربوط به خدای زنده و حقیقی است روح خداوند آشکار میکنه، چیزهایی که نادیدنی است، چیزهایی که ازلی است و جاودانی است. حال با آیه 9 نگاه میکنیم و معنای دوم او رو در نظر میگیریم، بلکه چنان که مکتوب است چیزهایی را که چشمی ندیده. من و شما در کتاب مقدس به ما اشاراتی داده شده در مورد ابدیت و جهان بعد، اما کمال چیزهایی را که در انتظار ما ایمانداران در جهان بعد ندیدیم. اینا برای ما توصیف شده تا حدی با کلامی که میتونیم تا حدی درک کنیم، اما اونها رو تجربه نکردیم. اینها در انتظار ماست، ما اینها رو نمیتونیم درک کنیم کمالش رو، و گوشی نشنیده چیزی که واقعا بتون اونها رو توصیف کنه، و به خاطر انسانی خطور نکرده، حتی به فکرمون هم نمیاد، حتی نمیتونیم تصور کنیم چه برکاتی در انتظار ما هست در جهان بعد، یعنی آنچه خدای زنده و حقیقی برای دوستداران خود مهیا کرده. خداوند اینها رو از طریق صلیب فراهم کرده در عیسی مسیح. بگذارید حتی به پایین ترین چیز اونها فکر کنیم که در ازلیت و در جهان بعد خواهیم دید. بذارید یک مثال بزنم. شما اگر در جایی باشید که آسمان در شب روشن باشه، و یا بتونید به عنوان مثال برید بالا یک تپه، وقتی که شب هوا ابری نیست، شما میتونید ستاره ها رو ببینید، آسمان رو ببینید، و وقتی که چند لحظه نظر کنید به عظمت اون و گستردگی اون فکر کنید و نظر کنید به قدرت خداوند، نه برای یک ثانیه بلکه چند دقیقه، و فکر کنید به عظمت اونا در قیاس با اونچه که در انتظار ماست، اینا هیچه. عظمت ملکوت خداوند بسیار برتر از این چیزهایی که ما میتونیم ببینیم. در نظر بگیر در قیاس با اون میتونید بی نهایت بیشتر ببینید و با دیدی روشن‌تر و درک درست اون. پس این ما حتی به بخش معمولی اون فکر میکنیم، و در جهان بعد کمالی هست که نمیشه راجبش صحبت کرد، نمیشه توصیفش کرد به زبان آدمی، و اینا چیزهای میشه گفت سطح پایین اون هست در قبال با جلال خداوند. و بعد به محبت خدای زنده و حقیقی فکر کنید. وقتی که ما ایمان میاریم، گاهی این رو در زندگیمون احساس میکنیم و به شگفتی در میام که خداوند بتونه من رو دوست داشته باشه و من رو بپذیره. و گاهی ما این محبت رو در روابط انسانی تجربه میکنیم، وقتی که احساس میکنیم دیگران ما رو دوست دارن. حالا در نظر بگیرید که ما وارد جهان بعد بشیم و این احساس محبتی که در این جهان داشتیم میلیون ها بار افزون کرده. احساس این که محبت خدای زنده و حقیقی بر ما قرار گرفته. پولس رسول میگه بله، حتی اعماق خدا را کاوش خواهیم کرد در جهان بعد. یعنی محبت خدای زنده و حقیقی در عظمت و نهایت خودش بر ما فرو ریخته میشه و این رو احساس میکنیم. و بعد عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران که او رو ببینیم در جلالش، اگر در اون جهان میشد احساس شرم کرد، بدون شک احساس شرم میکردیم وقتی که او رو میدیدیم و جلالش رو و عظمتش رو و صفات خدایی و قدرتش رو و همچنین محبتش رو، حکمتش رو، نیکیش رو، این چیزی رو به شکلی میبینیم و درک میکنیم که اکنون برامون ممکن نیست. و اگر امکان داشت احساس شرم میکردیم که چقدر ما او رو در این جهان دست کم گرفتیم. وقتی که پسر یگان و مولود پدر رو میبینیم که یک زمان فروتن شد و رنج کشید برای ما، و این مطلبی که پولس بهش اشاره میکنه و میگه چیزهای اعماق خدا را، و نه تنها خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد و رنج کشید، بلکه اکنون توسط فرشتگان مورد پرستش قرار میگیره. و تصور کنید در جهان بعد حتی صدایی که ما میشنویم، سرودهایی که در جهان بعد خونده میشه، بی نهایت زیباتر از سرود و شعری و آوازی است که در این جهان شنیده باشید. و اینها ما رو به شگفتی در میاد، صدای پرستش فرشتگان. و بعد کمال حکمت که به ما ایمانداران خواهد رسید در جهان بعد، و حتی لحظه ای که وارد جهان بعد بشیم و درک و فهممون بسیار بشه و چیزهای زیادی رو ببینیم. و البته اینا رو نباید برای زحمت بکشیم. در این جهان شما هر ذره دانشی که دارید باید روش کار کنید، مطالعه کنید، زحمت بکشید و اینو به خاطر بسپارید. اما در جهان بعد اینا به مثل یک سیلابی به ذهن ما ریخته میشه. هرچه محدودیتی که در این جهان داریم در اون جهان درش از بین میره. اما با همه آنچه که در لحظه اول میبینیم و درک میکنیم، اما این آگاهی رو داریم که بسیار بیش از اون در انتظار ماست. هر روزی که میگذره در ابدیت، اون حکمت و کمال و خدای زنده به ما میرسه و در نهایت صلح و آرامش و ثبات هست و قدوسیت کامل که در اونجا احساس میکنیم در بهشت، شگفتی پاکی و مشارکت با دیگر ایمانداران با خدای زنده و حقیقی. اینها مطالبی است که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و قابل توصیف نیست. اعماق خدا. پس این بخش دوم معنای این آیه است که میگه چنان که مکتوب است چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی خطور نکرده، یعنی آنچه خدای زنده و حقیقی برای دوستداران خود مهیا کرده است از روی محبت عمیقش. اما خدا آنها را به روح خود بر ما آشکار ساخته است. انتظار به وقوع پیوستن اونها به ما داده شده. آیه 11: زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می باشد؟ هیچ کس نمیتونه افکار شما رو بخونه. همچنین نیز امور خدا را هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. ما کاملا به روح القدس اعتماد میکنیم، به کلامش که مکتوبه. هر چیزی که ایمان داریم باید در کتاب مقدس بر ما آشکار شده باشه. همه حقایق معنوی در اونجاست. همچنان که ما هر روز اون رو مطالعه میکنیم، باید دعا کنیم تا روح خداوند به ما این مطلب رو تعلیم بده. فکر نکنید شما میتونید به خودی خود این مطالب رو درک کنید. کاملا اعتماد داشته باشید به روح القدس و دعا کنید تا به شما یاری بده. نکته بعد روح و یا این جان هست. آیه 12: اما ما روح جهان را نیافتیم، بلکه آن روح که از خداست، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم. روح جهان اشاره به چه داره؟ اشاره داره به جهانبینی دنیوی. روح جهان ما را اونو نمیابیم، بلکه روح خدا را میابیم. ما وقتی که به دنیا میایم، روح جهان در ما هست. آنچه که ما دریافت میکنیم وقتی که میایم نزد مسیح، بی نهایت بهتر و متفاوت تر هست که جای اون روح جهان رو میگیره. دقت کنید، ما روح جهان را نیافتیم، بلکه آن روح که از خداست. یعنی ما ایماندارانیم که روح خداوند رو یافتیم. روح جهان رو ما نمیابیم، در ما هست، زمان تولد در ما هست، اون وضعیت طبیعی ماست. روح جهان عاشق گناهه، عاشق مادیات هست، رویه غرور و گناه و ادیان باطل هست. روح جهان بدین معناست. اما ما مسیحیان روحی رو دریافت کردیم که از خدای زنده و حقیقی است، که مکاشفه راستین رو به ما میده و این قدرت رو میده تا اون رو درک کنیم، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم. آیه 13 که آنها را نیز بیان میکنیم. پولس رسول میگه ما رسولان مسیح و پیامبران عهد جدید، کتاب مقدس رو به شما میدیم، همچنان که رسولان راستین کلامشون رو مکتوب میداشتن، کتاب مقدس کامل میشد. که آنها را نیز بیان میکنیم که ما در کتاب مقدس داریم. اما روح جهان مکاشفه رو رد میکنه. به ویژه در جهان غرب شما چه میبینید؟ حتی در بین کسانی که بسیار تحصیل کرده هستند، اونها کتاب مقدس رو رد میکنن و از دید اونها هیچ اصول اخلاقی ثابتی وجود نداره. هیچ ارزش‌های اخلاقی که ثابت و تغییر ناپذیر باشه برای اونها وجود نداره. هیچ اساس ثابتی برای فکر کردن وجود نداره. و در جهان غرب وقتی راجع به مسائل اخلاقی فکر میکنن، چون اصول ثابت مسیحیت و کتاب مقدس رو رد کردن، حالا چگونه تصمیم میگیرن که چه چیزی از لحاظ اخلاقی خوبه و یا بد؟ در نهایت کاری که میکنه روح جهان، تصمیمی که میگیره بر اساس احساساتشه، اون چیزی که مردم میخوان. البته جهان میگه نه، این بر اساس عقل و منطقه. اما عقل و منطق در بنی آدم متأثر از احساساتش است. آنچه که من میخوام، شهوات دل، خواسته های نفسانی. پس این مسائل اخلاقی کاملا بر اساس احساسات و خواسته های دل آدمی است. حتی بزرگترین متفکران جهان غرب دیگه نمیتونن درست فکر کنن، زیرا اون اساس ثابت رو برای فکر کردن ندارن، اون سیستم اخلاقی که مکاشفه شده باشه ندارن، بهش اعتقاد ندارن. پس در جهان غرب ما در جهان زندگی میکنیم که بر اساس احساسات مردم، کاملا بر اساس غرایزشون یا احساساتشون عمل میکنن. هر کسی میگه آره این اشتباه، این غلطه، نه بر اساس مکاشفه کتاب مقدس، بلکه بر اساس آنچه که احساس میکنن. آیه 12 اما ما روح جهان رو نیافتیم، بلکه آن روح که از خداست. به این علتی که مسیحیان نباید برنامه های هالیوود رو نگاه کنن، چون به ما یاد میده روحیه جهان رو داشته باشیم، اصول اخلاقی رو رد کنیم. و به تدریج وقتی که ما این برنامه ها و فیلم ها رو مرتب فکر تماشا کنیم، تفکر ما هم تفکر دنیوی میشه. آیه 13 که آنها را نیز بیان میکنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس میآموزد، و چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه مینماییم. چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه مینماییم. این مطلب را هم در دو ساعت میشه معنا کرد. مقایسه مینماییم اشاره داره به این که ما قضاوت میکنیم یا ربط میدیم، بدین منظور که بین اونها قضاوت کنیم یا سبک و سنگین کنیم. چیزهای روحانی را با روحانی ها. منظور پولس رسول چه هست وقتی میگه چیزهای روحانی؟ چیزهای روحانی در این آیات ما در مورد کلام خدای زنده و حقیقی صحبت میکنیم، مطالبی که روح القدس تعلیم میده، مطالبی که پولس موعظه میکرد، کلام خدای زنده. پس چیزهای روحانی کلام خدای زنده و حقیقی است. چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه میکنیم، قضاوت میکنیم. حالا روحانی ها چه هست؟ چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه میکنیم. روحانی ها چه چیزهایی هست؟ پولس به ما نمیگه و ما باید فکر کنیم که به او چه اشاره داره. عده ای از مفسرین میگن روحانی ها اشاره داره به اون کلامی که واعظ بیان میکنه و منظور پولس این هست. واعظ و یا معلم کتاب مقدس کلام رو میگیره و اون رو وقتی که بیان میکنه، کلام او باید کاملا هماهنگ با مطالب کتاب مقدس باشه تا اونها رو توضیح بده و ربط بده به زندگی مردم و از اونها دور نشه و بایستی اون مطالب روحانی رو با کلامی که بیان میکنه کاملا ربط بده، همچنان که تعلیم میده و یا بشارت میده و یا موعظه رو اعلام میکنه. این معنای اول این آیات هست. چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه می نماییم. معنای دیگه این آیه این هست. چیزهای روحانی را با کلام روحانی مقایسه می نماییم. بدین معنا که وقتی که ما هر بخشی از کتاب مقدس رو تفسیر و توضیح می کنیم، باید اون بخش رو مقایسه کنیم با دیگر آیات کتاب مقدس که دقیقا به همون موضوع اشاره دارن. یعنی کتاب مقدس رو آیات اون رو با آیات دیگرش مقایسه کنیم و این اصلیه که در رومیان فصل 12 آیه 6 هست و اصلاحگران به این میگن موافقت ایمان و معناش اینه یک اصل و هماهنگی در تمام بخش‌های کتاب مقدس هست. کتاب مقدس هرگز خودش رو نقض نمی‌کنه و هر اصل و مطلب مهمی رو در بخش‌های متفاوتی به ما تعلیم داده کتاب مقدس. پس ما اگه می‌خوایم یک بخش رو معنا کنیم و تفسیر کنیم، باید به بخش‌های دیگه نگاه کنیم که به همون مطلب اشاره می‌کنن. ببینید معناست که چیزهای روحانی رو با روحانی‌ها مقایسه می‌نماییم. پس چه معلمی که اون رو تعلیم میده و باید کلامش کلام خداوند باشه و از اون دور نشه، و هم وقتی که اون رو درک می‌کنیم و تفسیر می‌کنیم، باید یک بخش رو با بخش‌های دیگه مقایسه کنیم. پس هر دو معنا رو در این آیات ما داریم. مثلا یک مثالی بزنم. فرض کنید شما عبرانیان فصل 6 رو بخونید. فصل بسیار معروفی هست. بخش اولی بار اولی که اون رو بخونید، عنوان مثال میگه اگر بیفتید غیر ممکن است ایشان رو بار دیگر برای توبه تازه سازن. به نظر میرسه که یک ایماندار راستین ممکنه رستگاریشو از دست بده. پس من وقتی که عبرانیان فصل 6 رو برای بار اول میخونم، فکر میکنم ممکنه رستگاریمو از دست بدم. اما وقتی که میاد این فصل رو با بخشای دیگه از کتاب مقدس مقایسه میکنه، در میابه که درک شما از اون فصل 6 اشتباه بود، زیرا بخشای دیگه از کتاب مقدس هست که به ما میگه که مقدسین در ایمانشون محفوظ هستند، نهایت حفاظت ابدی مقدسین. و بعد با این دید اگه میایم دوباره عبرانیان فصل 6 رو میخونیم، اون وقت میبینیم بله، من این مطلب رو سطحی خوندم، درست نخوندم و معناش اونچه که فکر میکردم نیست. آنچه که باعث شد من درک درست رو داشته باشم اینه که اومدم این کتاب و این فصل رو با آیات دیگه مقایسه کردم و این کار رو مفسرین انجام دادن و همه تعالیم اساسی کتاب مقدس رو بیرون آوردن و در یک اعترافنامه جمع کردن. به عنوان مثال شما اگر بخواید گیاهشناسی بخونید، گیاهشناسی به شکل که ما به طبیعت نگاه میکنیم نگاه نمیکنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم انواع و اقسام درخت ها و گیاه ها رو میبینیم، اما کتاب گیاهشناسی میاد خانواده های گیاهان و درخت ها رو بیرون میاره و در یک دستبندی قرار میده. این کار ما رو توی باغ انجام نمیده، اما در کتاب گیاهشناسی میاد همه خانواده های درختان و گیاهان رو جدا میکنه و هر کدوم رو شما جدا جدا مطالعه میکنید. و الهیات نظام بند دقیقا همین کار انجام میده. اصول اساسی کتاب مقدس رو در میاره و میگه این آموزه رو شما در این آیات، در این آیات میبینید، همه این آیات رو اون زیر نوشته. و بعد آموزه دیگه، شما همه آیات رو دارید. پس همه آموزه ها به شکل نظام بندی دسته بندی شده. البته کتاب مقدس بسیار بهتره، اما یک کتاب اعترافنامه و یا نظام الهیات نظاممند مفیده، زیرا وقتی که ما میخوایم کتاب مقدس رو مقایسه کنیم، مطالعه کنیم و بخشش رو نمیتونیم درست درک کنیم، میایم با این بخش مقایسش میکنیم و به ما کمک میکنه تا درک درستی داشته باشیم. زیرا تمام آموزهای اساسی از کتاب مقدس بیرون آورده شده و به شکل نظاممندی نوشته شده. وقتی که میخونیم چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه میکنیم، شما اون بخشی از کتاب مقدس رو میخونید، میایید اون رو مقایسه میکنید با سیستمات، با اون الهیات نظاممند، تا به اشتباه نیفتید. و میشه گفت همه اشتباه ها و خطاهایی که وارد کلیسا شده برمیگرده به همین اصل که بهش دقت نکردن. کسی رفته یک آیه رو نگاه کرده و گفته معنیش اینه و بعد اون رو مقایسه نکرده با دیگر آیاتی که به همون موضوع اشاره میکنه و اون آیه رو اشتباه درک کردن و بر اساس اون حتی یک جنبش مسیحی رو راه انداختن و هزارانی رو به خطا کشوندن. پس هر خطایی که وارد مسیحیت شده و ادیان زاله درش ایجاد شده برمیگرده به این که این اصل رعایت نکردن که چیزهای روحانی را با روحانی ها مقایسه کنیم و این اصلی برای تفسیر کلام خداوند، تا اشتباه نکنیم و دریابیم کتاب مقدس چه تعلیمی میده. آیه 14: اما انسان نفسانی، کسی که روح خداوند او رو زنده نساخته، امور روح خدا را نمیپذیرد، نمیخواد ایمان بیاره، علیه اونهاست، زیرا که نزد او جهالت است. اگر به این چیزها باید ایمان بیارم، باید توبه کنم، این که خدای زنده بیاد و بمیره، به نظر من این جهالته و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا قضاوت آنها روحانی میباشد. یعنی روح القدس باید به ما توانایی این رو بده تا بتونیم مطالب ایمان مسیحی رو درک کنیم. آیه 15: اما شخص روحانی در همه چیز قضاوت میکند، هرچی رو که در کتاب مقدس هست، ولی او از کسی قضاوت نمی شود، زیرا کسی که ذهن خداوند رو نداره نمیتونه مسیحیان رو درک کنه، نمیتونه درک کنه چرا این مسیحی اینقدر شاده، او رو درست قضاوت و درک نمی کنه و نمیدونه به چه علت مسیحیان دنبال گناه و لذات دنیوی و پول و ثروت و دنیوی گرایی نیستن. از وقتی که نگاه میکنیم یک مسیحی، میگه چرا این تحت این شرایط سخت امیدش از دست نداده، او رو قضاوت نمیکنه، درک نمیکنه، نمیدونه که این مسیحی اعتمادش به خدای زنده است، نمیدونه چرا اینقدر آرومه در شرایط سخت. از خودش ممکنه بپرسه چرا این مرد و یا این زن به راحتی میبخشه کسانی که بهش بدی کردن، چرا به فکر پول و ثروت نیست، چرا به راحتی عذرخواهی میکنه از دیگران، چرا همسرش رو نگاه میداره، چرا شوهرش رو نگاه میداره، چقدر اینا همدیگر رو دوست دارن و به هم محبت میکنن. به این شکلی که مردم دنیا یک ایماندار رو درک نمیکنن، او از کسی قضاوت نمیشه، زیرا کیست که فکر خدا را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ اما ما فکر مسیح را داریم، یعنی اراده مسیح، حقیقت مسیح در ما هست. البته ما فکر و اندیشه خدا رو نداریم، ما فکر و مسیح رو داریم به این معنا که حقیقت او، تعالیم او به ما داده شده و این چه برکت خاصی هست. من و شمای مسیحی اراده خدای زنده و حقیقی رو در خود داریم و ذهن ما رو متحول ساختیم.